سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم، 15 دقیقه دیگر همراهتان. امروز دوشنبه 22 اپریل است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. دو هفته باز در مسجد خوابیم، از مقامات کمکی نیست. گزارش از محلی زیر آب مانده شهری دوشنبه.
15 روز شد که ما در مسجد ملا زندگانی داریم، به یکان خورد خوروکه رحمت به همه همسایه‌ها که ما را دستگیری کردند، در روزهای قین کمی هم کمک خود را رساندند.
خبرنگاران تاجیک و قرغیز برای پیشگیری از اغواهای اطلاعاتی در مرز مرکزی مطبوعاتی مشترک تشکیل میکنند. شکایتی محبوسان سابق، کاردهندگان به ما باور نمیکنند و از این رو شغل هم نداریم.
و در کانال در همه عالم اونجا در مقصد برای جوی کار دستگیری میکنیم بودن، نمیدونت سه موشید به کار مخیر.
برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. امروز در شهر خوجند مرافعه استاد قربانوا ساکن ناحیه عینی آغاز شد. مقامات او را با دو ماده کدکس جنایی، غصب زمین و ساختمان خودسرانه عیبدار میکنند. اما این زن 68 ساله دعوا دارد که در داخل شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی او را آتش زدند و قسمت‌های از بدنش سوخته است. پس از این ادعای او سه کارمند میلیسه ناحیه عینی برکنار شدند، اما حالا خود او در کرسی عیبداری نشسته است. همکار ما شاهد این مرافعه دادگاهی بود و در نشرهای بعدی جزئیات این قضیه را به شما خواهم گفت. طبق معلومات مقدماتی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی اوکراین که روز یکشنبه 21 اپریل دایر شد، حجم نگار و سیاستمدار تازه نفس ولادیمیر زلنسکی پیروزی نظررس به دست آورد. بعد حساب بیش از 73% آوازها معلوم شد که زلنسکی بیش از 73% و رقیبش پترو پاراشنکو پرزیدنت فعلی اوکراین نزدیک به 25% آوازها را به دست آوردند. زلنسکی خود را مرد نامیده است که برای شکستن سیستم موجوده دولتداری به سیاست رفته است. اشاره زلنسکی به آن ارتباط دارد که سیاست و جامعه اوکراین از فساد، نپاتیزم و یا خش و تباربازی و همچنان جنگی 5 ساله با جدایی طلبان رو به روسیه خسته شده است. پرزیدنت پاراشنکو شکست در انتخابات را اعتراف کرده است. این میلیاردر 53 ساله خود را نامزد نامیده بود که بر ضد تجاوز روسیه مقاومت خواهد کرد. در نشستی بعد از انتخابات زلنسکی گفت که پرزیدنت پاراشنکو او را با پیروزی تبریک کرده است. باران شدید 5 اپریل در شهر دوشنبه نه تنها روای نقلیات را در پایتخت مختل کرد، بلکه به خانه های ساکنان نیز آسیب رسانیده است. پس از باران آب جوی و نهرهای شهر جمع آمده به خانه سلایو ساکن کوچه میرزا مستانگولوف کناره فرودگاه پایتخت سرازیر می شود. اعضای دو آیله که در این خانه به سر می برند شبانه از چنگ سلخزی خود را به زور می رهانند. اکنون دو هفته باز در بینای مسجد زندگی دارند، اما از مقامات کمک نگرفتند. همکارانم علی شرزریفی و شادمان یتیم از حال این خانواده خبر گرفته این گزارش را تهیه کردند.
دو هفته باز با کمک همسایگان این خانواده چوب و تخته های منزلی تخریب شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. شب 5 اپریل از شدت باران زیاد دیوارهای این خانه تاب نآورده فرو رفتند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین درو آمدیم. وزر همه بچه برو آوردن. ینگم بچه رو بچه هست برو آورد. همه التماس همه خانه رو بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جای غلطدگی. همه کورپچه چیزو زمین آب شد.
در محله مستانگولو واقع در شفت فرودگاه دوشنبه شب 5 اپریل دو منزل خراب شده به خانه همسایگان هم ضرر سیل رسیده است. قسم از این خانه ها نیم عصر پیش و قسم دیگر در اول سالهای 90 ساخته شدند. حالا این خانواده ها موقتا در مسجد محله زندگی دارند. از همه بیشتر کودکان از این حادثه دهشت زده شدند.
تمام چیز چورمون در خانه ده موندک، فقط فرزندامون خشتمونمون را گرفته برامده.
به گفته خود ساکنان شدت آب زیاد بود و بیش از 1 متر حولی زیر آب ماند. اکثر انجام روزگار این خانواده هم زیر دیوار مانده است.
اگر خدا نشان داد 20 ثانیه اگر دیر میکنم در بالا اونامو چپاشید.
ساکینان میگویند هرچند مسئولان حکومت آمده از احوالشان آگاه شدند، ولی با گذشت دو هفته چیزی برایشان کمک نکردند.
طولی من 10-15 روز شد که ما در مشتی مالا زندگانی داریم، به یکان خورد خوروکه رحمت به همین خیل همسایی که ما را دستگیری کردند در روزای خین کمی هم کمک خود را رساندند.
رهبریت محله گفتند مقامات از احوال خانواده آگاه است و منتظر کمک آنهایند. از حکومت ناحیه شاه منصور بر رادیوی آزادی گفتند که برقرار کردن دو منزل تخریب شده را بر ذمه همسایگان گذاشتند و تا حال هیچ تصمیم برای کمک دولتی کردن به این خانواده ها گرفتن نشده است.
خبریم هر روز رفته و یار خبر گرفته میستیم. اینکه ای تمام کارهای سختارهای تمام جا اومدن با خبر شیدن. تا حاضر خیمه و امکی که همینو یکان خیلی گفتن یاردم یکان کمک میرسانیم ما تا همی چینه و یا این شب انتظاری داریم که
کمیته حالتهای فوقلاده تاجیکستان میگوید تنها در 3 ماه آخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رساندند. شادمان یتیم، علی شیر ظریفی، آزادی، دوشنبه.
خبرهای یک جانبه به آتش نزاهای مرزی روغن می پاشند. با نظر داشت این نکته ژورنالیستان تاجیک و قرقیز به هم آمده برای پوشش بحث‌های مرزی یک مرکز مطبوعاتی واحد تشکیل می‌دهند. قرار است این مرکز من بعد همه گونه حوادثی را که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ می‌دهد با نظر داشت فکری دو جانب منصفانه پوشش بدهد. طاهری سفر ادامه می‌دهد.
ژورنالیستان تاجیک و قرقیز میخواهند در منطقه های بحث برانگیز مرز یک مرکز مطبوعاتی سیار تاسیس دهند. با پنداری آنها این مرکز برای انعکاس درستی واقعه ها کمک میکند.
اگر چنین مرکز تاسیس یابد خبرها سنجیده نشر میشوند. ناباوری از بین میرود.
تاجیکستان و قرقیزستان چند ده سال است که مناطق بحث برانگیز مرزی در ناحیه های اسفره و ولایت بودکند را تقسیم و علامت گذاری کردن نمی توانند. در اینجا کار تا به مناقشه رسیده است. هنگام سرزدن نزاع‌ها برخی ساکنان خبرها و نوارهایی را در شبکه‌های اجتماعی می گذارند که زورآوری را تشویق می کنند و به آتش مناقشه روغن می ریزند.
ما بسیار می خواستیم که چشم و گوش مردم شود.
سه سال است در نواحی مرزی قرقیزستان و تاجیکستان برنامه همگیرویی ژورنالیستان فعال است. آن را اکادمی موجی آلمان دستگیری میکند.
گروه کلان ژورنالیست های تاجیکستان و قرقیزستان را به هم ماریم و ما در یک گروه تمرین میکنم و در انعکاس مسائل مرزی خیلی سهمی بزرگ دارند.
روزنامه‌نگاران جوان تاجیک و قرقیز با یاری خبرنگاران با تجربه راست و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه و از روی اصول ضرر نرسانیدن انعکاس خبر را می‌آموزند.
این محفل تبادل تجربه است. وقتی تجربه ها گفته می‌شوند به یک نتیجه خواهیم رسید.
تأسیس یک مرکز مطبوعات که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از آنجا خبر پهن کنند مردم دو طرف مرز را به هم نزدیک میکند.
و باور دارم که این آموخته های ما منبعت برای تحکیم مناسبت های دوستانه طرف ها یعنی هم جانبی تاجیکستان و هم قرقیزستان مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن معین و علامت گذاری نشده است.
بینندگان عزیز رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیوس 420-724-056-681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. در ناحیه نورآباد خانه یک ساکنی محلی کاملا به کامی آتش رفته است. نواری آتش سوزی این خانه را یک کاربری رادیوی آزادی به ما فرستاد.
روز 19 اپریل در نتیجه سوختار یک خانه در کوچه اسماعیل سامانی در ناحیه نورآباد نابود شد. سوختار تلفات بزرگی مالی داشت ولی مؤلف نوار که نخواست نامش آشکار شود میگوید خوشبختانه کسی آسیب ندید. به گفته همسایگان اعضای خانواده زمان آتش گرفتن خانهشان در مهمانی بودند. پس از علنگا گرفتن آتش همسایگان هم با ستیل به زبانهای آتش آب میپاشیدند و تلاش میکردند که آن را خاموش کنند اما زیاد موفق نشدند. خانه با تمام جهازش سوخته نابود شده است و همسایگان نتوانستند چیزی را از کامی آتش نجات بدهند. ساکنان میگویند نیروهای سوختارنشانی زمان به محل حادثه رسیدند که خانه پر از سوخته بود. آتشنشان ها برای پر خاموش کردن آتش بالای خاکسترها آب پاشیدند.
یک نظرپرسی در میان محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد برآمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و هم خصوصی به کار قبول نمی کنند. داغ سودی و ناباوری سبب می شود که اکثر محبوسان پیشین نه تنها به نهادهای دولتی بلکه به عادی ترین کارها پذیرفته نمی شوند و یا به فرق از دیگران با مزد خیلی کم قبول می شوند. چرا محبوسان سابق در تاجیکستان در انزیوای اجتماعی قرار می گیرند و پیامدهای این تمایل چیست؟ زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می دهد.
نعیمجان سومیدینوف که 4 ماه قبل از محبس رها شد می گوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعه می کند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد می گیرد. او در قید شغل اهالی هم هست ولی تا هنوز برایش آنجا هم کار پیدا نشده است.
مقصد شغل اهالی رفتیم به همون خاطر یا جای کار پیشنهاد کردن گفتن که مقصد فیرود میکنیم که جه که پیدا مقصد و در کانال در همی اول همونجا در مقصد برای جای کار دستگیری میکنیم گفتن نمید لات سه موشید به کار مخی اگه اون مقصد وای نکدن نه زنگر نه مقصد وای تاکسید هم جای کار نمیگیرن مقصد خلاور میگن یک جو در مقصد همونجا نگاه بین کردن داد هم در مقصد با کم تر تری سونه نمیکنند خیلی بخچون وای میگیرن.
نعیمجان میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش خوب نیست. با کمک حقوق شناسان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد در بازار تجارت خرد براه مانده زندگی خود را پیش برد. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی معین کرده است که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیمجان زندگی سخت و پر مشکل دارند. آنها را حتی در شرکت کارخانه های تجارتی و خصوصی هم به کار نمی گیرند.
بوایت случаи, що я сразу как бы принимают на работу.
می شود حالت هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکلی خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند. به مشکل خانوادگی مواجه می شود. این تبعیض است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دوم حسابند. طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. حالا گفته می شود اکثر ساختارها ضمن قبول کار انسانت را طلب می کنند. 2 سال پیش هم دادستانی کل تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند. این تاکید در حالی صدا داد که صدها محبوسی آزاد شده در کشور دوباره دست به جنایت زدند.
در همونجا حالت شد که مقصد من اونجا بودم دو بار در پیش ما درآمدم برآمدم نیست بیرون در جای کار نیست مقصد خدای روز نکنم به کاری خودش چه که آدم به هر یک کاری بد میبره مقصد.
مسئولین وزارت مهنت و شغل اهالی میگویند در برابری با کار تامین کردن به سابق محبوسان برای براه ماندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و 3 ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. ولی ده ها نفر بعد از آزادی از محبس مثل نعیمجان به مشکل مواجه می شوند و ماه و سال ها در جستجوی کار می گردند.
بیننده ارجمند این گزارش آخری برنامه امروز بود تا برنامه های بعدی خداحافظ.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم می کنم. بیشتر از 20 آدم در جریان زنازنی پلیس با ساکنان آسایشته مجروح شدند. ساکنان دره پنکیس گرجستان که بیشترشان چچن تبار هستند و ضد ساختن نیروگاه اعتراض کردند. ساکنان محلی نگاه داشتن کارهای ساختمانی را طلب کردند و از مقامات خواستند که خلاصه کارشناسان محیط زیست درباره ضررهای نیروگاه به محیط به اعتبار گرفته شود. مقامات در جواب گفتند که شرکت سرمایه گذار همه قرارهای لازم را در اختیار دارد. ساکنان دهه چچنی نشین دوئیس کارگاه ساختمانی را به محاصره گرفتند. میان کارمندان پلیس و ساکنان محلی زد و خورد برخاست که پلیس از تیرهای رزینی و گازهای اشکاور و ساکنان از سنگ استفاده کردند. شوکت مرزیایف پرزیدنت ازبکستان برای آموختن سببهای صدمه افتوبوس در قزاقستان و رسانیدن کمک به ازبکستانی‌های در صدمه ضرر دیده کمیسیه حکومتی تأسیس داد. اعضای کمیسیه از حساب وزارت حالات‌های فوق‌العاده، وزارت کارهای خارجی، وزارت کارهای داخلی و غیره به جای حادثه رفتند. کمیسیه حکومتی دستور گرفته است که در هماهنگی با جانب قزاقستان فرستادن مرده‌ها و مجروحان را به وطن تشکیل کنند، خبر داد کمیته حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان. به خبر مقامات در صدمه آخر 3 ساکن ازبکستان کشته و 13 نفر دیگر مجروح شده اند. یادرس می شویم که روز 20 اپریل در کیلومتر 181 شهرهای الماتو توشکند در حدود ولایت جنبل قزاقستان افتوبوس مسافربر در نتیجه یک صدمه چپه شد. اداره مبارزه با ضد جنایت‌های اقتصادی ناحیه چیناز ازبکستان خبر داد که یک بنیادگذار دیگری پیرامید مالی دستگیر شد. با اطلاع نشریه حقوق، باسط خواجایف از ساکنان پول، ماشین، چاروا و اشیای دیگر گرفته و وعده می‌داده است که سالانه تا 200% درآمد خواهد داد. او در یک وقت کوتاه از مردم بیش از 357,000 دلار غون کرده است. بازداشت شده برای قانونی گردانی پول‌ها دو شرکت ساخته، اموال مردم را همچون کمک مالی نام‌نویس کرده است. در سنجش معلوم شده است که نزدیک به 350 آدم به او پول و مال داده اند. نشریه می‌نویسد وزید باسط خواجایف از روی بندهای قلابی، صاحبکاری غیرقانونی، ویران کردن قاعده های تجارت و قانونی گردانی اموال مردم با روح غیرقانونی پرونده کشاده شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران محمد علی جعفری را از فرماندهی کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برکنار کرد. بجای او حسین سلامی تعیین شده است. سلامی پیشتر جانشینی فرماندهی سپاه پاسداران بود. او از جمله فرماندهان بسیار تندرو این نیرو است و بارها اسرائیل را به نابود کردن تهدید کرده است. دیگرگونه در فرماندهی سپاه پاسداران در حال روی می دهد که ایالات متحده آمریکا این سازمان را روز 8 اپریل به روی خط سازمان های تروریستی در آورد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با نزدیک به 125,000 عضو مسلح در صحنه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ گسترده دارد. پلیس شریلانکا گفت که شماره هلاک شدگان از یک قطار ترکش های مرگبار از جمله در کلیساها و مهمانخانه های پایتخت به 290 نفر رسیده است. هنگام ترکش ها نمازگزاران در مراسم عید پاک اشتراک داشتند. شماره زخمی ها 500 نفر گفته می شود. روز 21 اپریل در وابستگی به انفجارها در کالومبو و اطراف آن 24 کس دستگیر شد. روز 22 اپریل اداره پرزیدنت شریلانکا خبر داد که پرزیدنت برای پایگیری پیوندهای بین المللی به این حمله درخواست یاری خارجی خواهد کرد. پرزیدنت همچنین حالت فوق‌العاده عمومی اعلام میکند که نیمه شب 22 اپریل به اجرا می‌درآید. سروزیر شریلانکا رانیل ویکرمسینگه روز 21 اپریل در نزد کلیسای کولومبو جای یکی از ترکش‌های مرگ طلب به روزنامه‌نگاران گفت:
دستور داده شده است آنهایی که به این حمله ها جوابگرند دستگیر کرده شوند. به آنها همه این نیروهایی که می خواهند داده می شود. ما اجازت نمی دهیم که چنین جنایت کنند. ما همچنین به کمبودی ها نگاه خواهیم کرد. برای چند روز آینده چیزی مهم برقرار کردنی صلح است.
نماینده ویژه دولت رجیتا سیناراتنی اظهار داشت که باور می رود گروه اسلامی محلی به نام جماعت ملی توحید پشت این بمبگذاری هاست. هیچ کسی مسئولیت این ترکش ها را به دوش نگرفته است. او گفت باور به این است که بسیاری ترکش ها حمله های مرگ طلبانه می باشند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
محافل سیاسی و کارشناسی در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی در اوکراین واکنش نشان دادند. کارشناسان و سیاستمداران تاجیک در مجموع از نتیجه های این انتخابات استقبال نموده، آن را یک انتخابات دموکراتی و عین زمان یک نوع اعتراض به یک حاکمیتی تفسیر نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. در دوره دوم انتخاباتی پرزیدنتی اوکراین که روز 21 اپریل برگزار شد، ولادیمیر زلنسکی با بیش از 73% یا بیش از 11 میلیون رای انتخاب کنندگان به پیروزی رسید. رقیب او رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو با به دست آوردن بیش از 24% آواز انتخاب کنندگان سبقت را باخت. با باور کارشناس تاجیک ارشاد سلیمانی، پیروزی زلنسکی نشان می‌دهد که مردم در کشورهای پسا شوروی از رهبران خودکامه و فساد پیشه و کمکار خسته شدند و هر نفری که می‌آید از موقع مردم صحبت می‌کند در انتخابات او از پشتیبانی می‌شود.
در کشورهای پسا شوروی مردم از رهبران دیکتاتوری فساد پیشه دراز عمری کمکار خسته شد و هر کسی که می آید از موقع مردم صحبت میکند، من شکر میکنم که در انتخابات تازه و پشتیبانی میشود و دلیل بایقدر رای بلند پیروز شدنی ولادیمیر زلنسکی در اوکراین هم همین است. البته عامل های دیگری هم در اوکراین تاثیرگذار بود، از قبیل موجودیت آزادی بیان و موجودیت رسانه ها و ولی عامل مردمی در قدر رای بلند بردن زلنسکی بسیار بزرگ است.
سیف الله سفروف تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نتیجه انتخابات اوکراین را حالت اعتراضی مردم این کشور دانست. به گفته سیف الله سفروف، مردم با عقل و هوش خودش درک کرد که حکومت پروشنکو طی چند سال نتوانست برای مردم کاری بکند و حتی تیم او نتوانست وعده های خود را اجرا کند و از این رو از جانب مردم پشتیبانی نیافت.
25% مردمی هست که در سالهای اخیر تغذیه شد در روحیه ملت‌گرایی و اونها طرفدار پروشنکو ماندند، لیکن مردمی اصیلی اوکراین البته این یک حالتی پروتستی است. بگذار بدتر هم باشد، لیکن از همون بدتری وای خلاص شویم. برای همین فرقه بسیار بودنش معنیش همین که همین مردم خلاص شدن از همون رژیمی بودگی هست.
به باور سی جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان تاجیکستان، در اوکراین حکومت پورا در دست پرزیدنت پروشنکو بود و او همه تلاشش را برای پیروزی کرد، اما از چارچوبه دموکراسی بیرون نرفت و بنابر همین پیروز نشد.
مثلا حکومت پورا با تمام مکانیزم در دست پروشنکو بود، ولی اینجا نظام دموکراتی تضمین به دست که پروشنکو هرچند کوشش میکرد که باز پرزیدنت شود، ولی او از نظام دموکراتی نبرماند. یعنی امکان داد که زلنسکی مثلا به طور دموکراتیک شفاف بگذرد.
سید جعفر عثمانزاده در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در خصوص اینکه چنین انتخابات را در تاجیکستان می شود نیستار شد، گفت چرا نه، در تاجیکستان در انتخابات به حزب ها شرایط داده شد ولی حزب ها نتوانستند درست استفاده کنند. اما رستم گلوف، فعال جامعه شهروندی و بلاگنویس تاجیک، میگوید به صورت عموم باور ندارد که در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی انتخابات مثل اوکراین دموکراتیک برگزار شود و یک ژورنالیست یا راوی نامزدش را گذارد و به پیروزی رسد. ولادیمیر زلنسکی که اساساً در شبکه‌های اجتماعی ترغیبات می‌برد و از مباحثه‌های سیاسی پرهیز می‌کرد، به سبب اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و جنگ 5 ساله در شرق اوکراین هواداران زیادی به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که می‌خواهد نظام فعلی را بشکند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، چین را شریک کلیدی اقتصادیات تاجیکستان نام برده است. امامعلی رحمان در مصاحبه با رسانه‌های چینی گفت حجم سرمایه چین در اقتصادیات تاجیکستان از مرز 2.5 میلیون دلار عبور کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مصاحبه امامعلی رحمان با رسانه‌های چینی از جمله شبکه تلویزیونی CCTV، خبرگزاری سینخوا و نشریه ژنمین ژیباو آخر هفته گذشته صورت گرفت. خبرگزاری سینخوا بعضی از بخش‌های این مصاحبه را روز 20 اپریل انتشار کرد. در این گفتگو رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد چین ستایش کرده گفته است هر بار که به چین سفر می‌کند از پیشرفت‌های عظیم این کشور که در سال‌های اخیر به دست آورده است به وجد می‌آید. امامعلی رحمان گفته است چین از لحاظ نشان‌دهنده‌های مجموع محصولات داخلی پیشگام جهان است. به گفته او در 40 سال اصلاحات سرعت میانه رشد چین در سطح 9.5% نگاه داشته شده است. به نوشته خبرگزاری سینخوا، امامعلی رحمان از حجم بزرگ سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان و انتظارش از فروم دوم یک کمربند یک راه صحبت کرده است. پرزیدنت تاجیکستان گفته است فعلا در کشورش نزدیک 350 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. جناب رحمان اینچنین گفته است سال گذشته حجم تجارت کشورش با چین 10% افزایش یافت، اما به گفته او این رقم جوابگوی امکانات هر دو کشور نیست. امامعلی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین درباره فوریم دوم تشبث یک کمربند یک راه صحبت کرده گفته است کشورش از این نشست انتظار مهم دارد. این فوروم قرار است از 25 تا 27 اپریل در شهر پکین پایتخت چین برگزار شود. امامعلی رحمان در حال چین را شریک کلیدی اقتصادی تاجیکستان نام می‌برد که قبلا سازمان‌های جهانی پکین را یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان نام برده بودند. بانک اوراسیای رشد در گزارش خود که سال 2017 نشر شد گفته بود سرمایه‌گذاری‌های چین تا سال 2020 یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. امامعلی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین از اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان گفته است که به گفته او هدف از آن بهتر کردن وضع تجارت و فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه گذاران خارجی می باشد. با گفته امامعلی رحمان، تاجیکستان برای استفاده کامل امکانات های داخلیش آماده است. به طور فعال همکاریش را با همسایه ها، دوستان و شریکان و در نوبت اول با چین رشد دهد و مستحکم کند. این حرف رئیس جمهوری تاجیکستان در پی آن صدا می‌دهد که سال‌های اخیر بعضی دایره‌ها از بد شدن فضای سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی می‌کنند. از جمله ایگور لیاکن فرالوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، دو هفته قبل در صحبت به رادیوی آزادی از شرایط سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نگرانی کرده بود.
سطح حاضره سرمایه گذاری و اقتصاد تاجیکستان جوابگوی طلبات هر دو جانب نیست. هم روسیه و هم تاجیکستان می خواهند که این نشانداد افزایش یابد، ولی صاحب کاران را نمی توان به کار مجبور کرد. وقتی آنها از سرمایه گذاری خود فایده نمی گیرند، چگونه سرمایه گذاری می کنند؟ با چنین فضایی که شما دارید، نباید افزایش سرمایه گذاری خارجی را انتظار شد.
طبق اطلاع رسمی، سال گذشته به اقتصاد تاجیکستان 644.5 میلیون دلار سرمایه وارد شده است که بیش از نصف آن سرمایه چین می باشد. در روز نشر مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان یک شرکت دولتی چین اعلان کرد که با کارخانه تلکای تاجیکستان برای نوسازی آن شرطنامه 545 میلیون دلاری بسته است و هدفش افزایش استحصال آلومینی است. پرزیدنت تاجیکستان بار دوم است که با رسانه‌های همگانی چین مصاحبه می‌دهد. در گذشته او چنین مصاحبه را با رسانه‌های فرانسوی نیز داده است، اما این گونه مصاحبه او با روزنامه‌نگاران تاجیک با وجود درخواست‌های زیاد یگان دفعه برگزار نگشته است، به استثنای یک دیدار بدون میکروفون.
دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا زینه شد از بوی تو سر و گل و یاسمن گام کی بروی چمن زینه شد از بوی تو سر و گل و یاسمن گام کی بروی نگاه داشت سبز نگاه داشت نقش قدم های تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا ای کی با دوشی سحر ای کی با دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا
یک روحانی تاجیک که در گذشته با گناه افراطگرایی زندانی شده است، اینترنت را وبای عصر نامید و از مردم خواست از آن استفاده نکنند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. سیراج الدین عبدالرحمنوف که در گذشته با نام ایشان سیراج الدین در دوشنبه شناخته بود، در یک مراجعه‌نامه ویدیویی در یوتیوب با حمایت از بالا بردن قیمت استفاده از اینترنت در تاجیکستان میگوید مردم وقت خود را در این شبکه ضایع نکنند. ایشانی سیراج الدین در ویدیوی 18 دقیقه اینترنت را سرچشمه تمام این مصیبت ها و همچنین زنا و بد اخلاقی در تاجیکستان نامیده میگوید:
باید مردم عاقل و با فهم تاجیکستان ما و با علم تاجیکستان ما، مردم گمراهی که وقتشان را در اینترنت ها صرف میکنند و تمام اخلاقی پستی را که امروز جوان و خواهران تاجیک ما کسب میکنند، این سبب اینترنت است که وبای عصر نامیده میشود.
معلوم نیست ویدیو را سیراج الدین عبدالرحمنوف اختیاران خودش ثبت کرده است یا با خواهش کسی دیگر، اما بعد از سالها دیگر بارد درک دادن او را بعضی ها کاری دست دستگاه های تبلیغاتی حکومتی تاجیکستان می نامند. ایشان سیراج الدین از اولین مبلغان شناخته جریان سلفیه در تاجیکستان به حساب می رفت و سال 2009 همراه پسرش به 7 سال زندان محکوم شد. او را سال 2013 بر اساس قانون عفو آزاد کردند و بعد از آن به ستایش از حکومت و سیاست های آن پرداخت. در این ویدیوی تبلیغاتی او مردم را به آن دعوت می کند که مطیع سردارانشان باشند و حرف و مصلحت های طبقه بالایی را گوش کنند، چون این مصلحت ها بر نفع آنهاست. بسیاری از آنهایی که ویدیو را دیدند سیراج الدین عبدالرحمنوف را به دروغگویی متهم کرده و گفتند که چرا اندیشه 1 میلیون مهاجر تاجیک را نمی کند که با بالا بردن قیمت اینترنت اکنون نمی توانند عزیزان خود را از دور هم باشد به سری ببینند. نام ایشان سیراج الدین که پیروانی زیادی ندارد با بیانیه‌های بحث برانگیزش بارها به مطبوعات راه یافته است. بعد رهایی از زندان در مصاحبه‌ها با رسانه‌های دولتی و مستقل حزب نهضت اسلامی را که فعالیتش ممنوع است دست نشانده خارجیان نامید و گفت که تاجیکستان به حزب دینی احتیاج ندارد. مراجعه‌نامه نوی ایشان سیراج الدین که برعکس سال‌های پیشین ریشه درازی دارد در جای ثبت شده است که مقامات انتظامی تاجیکستان عمدتاً در چنین جای متهمان به جنایت را بنوار می‌گیرند. بر رادیو آزادی هم معلوم نیست این ویدیو را کی و در کجا ثبت کرده است. تلاش‌های ما برای پیدا کردن خود ایشان سیراج الدین نتیجه نداد. نشر مراجعه‌نامه این روحانی را بعضی‌ها تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای تأکید بر درستی قرار درباره بالا بردن قیمت استفاده از اینترنت نامیدند. بر اساس قرار مذکور از اول ماه مارس که روز 18 اپریل حکم اجرا گرفت، شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و حالا قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی است. قبلا 1 گیگابایت اینترنت تا 35 سومانی بود. ظفر صوفی خبرنگاری تاجیکی در بیرون از کشور قرار دارد میگوید انتقاد گسترده و اعتراض غیر انتظار مردم در شبکه‌های اجتماعی مقامات را سخت ترسانده است که حتی به افراد به مثل ایشان سیراج الدین را آورده‌اند. او در مکاتبه از طریق فیسبوک بر رادیو آزادی نوشت استفاده از افراد مثل سیراج الدین برای تاکید بر درستی بالا بردن نرخ اینترنت یک خطای دیگری حکومت است. اولا سیراج الدین شخصیتی نیست که حرفش در جامعه اثرگذار باشد. دوم این که به نظر می رسد دستگاه های تبلیغاتی حکومت به بنبست رسیدند یا مثل آدمی هستند که در دریا غرق شده و چون شناوری بلد نیست به هر چوب و خسی که آید با امید نجات می چسبد. حکومت از اعتراض مردم واقعا ترسیده است. حفیظ بابایار فیلسوف و جامعه شناس تاجیک بر رادیو آزادی گفت نشر مراجعه‌نامه روحانی تلاش برای مشروعیت بخشیدن به قرار است که مردم را ناراضی کرده است. حفیظ بابایار از طریق فیسبوک به رادیو آزادی نوشت سیاست اقتصادی حکومت تاجیکستان در مورد اینترنت و علاقه موبایلی با چند عامل پیش از همه حمایت منافع‌های سیاسی و اقتصادی دایره حکمران بستگی دارد. با این راه مقامات دولتی میکوشند تصمیم بلند برداشتن نرخ اینترنت و علاقه موبایلی را مشروعیت بخشند، یعنی جانبداری و پشتیبانی کنند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تغییر قیمت اینترنت کاری درست است و بر ضرر مردم نیست. نظر آدین‌زاده معاون اولی رئیس خدمات ضد انحصاری در صحبت با رادیو آزادی گفته بود تا امروز قیمت 1 مگابایت اینترنت در کشور تا 50 درهم بود و آنها برعکس قیمت را پایین آوردند و به 5 درهم رساندند. او قرار مذکور را قرار درست نامید و گفت یکی از سبب‌های تغییر نرخ این بود که شرایط فراهم شود تا شرکت‌های موبایلی تکنولوژی‌های نو را وارد کنند و سرعت اینترنت را بلند برند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیش از 10 روز می شود دو خانواده ساکنان یک کوچه دوشنبه با کمک همسایگان چوب و تخته های منزلی ویران شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون می کنند. منزل استقامتی این دو ساکن شهر دوشنبه شب 5 اپریل از شدت باران زیاد و آمدن سیل ویران شد و آنها از این نگرانند که با گذشت دو هفته از رخ دادن این حادثه هیچ گونه کمک از جانب حکومت دریافت نکردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. با دلیل آنکه زندگی در منزل های این خانواده ها غیر امکان شده است، آنها فعلا در مسجد محله شان زندگی دارند. بی بی آیشا سالایوی 61 ساله یکی از جبردیدگان آفات طبیعی روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات های به تکرارش به حکومت نویه شاه منصور به آنها کسی کمک نمی رساند. با جز از همسایگان. خانم سالایوا که با 700 سومونی در کوچه های دوشنبه راهروی میکند و حالا حیران است که به خانه چیکار میکند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین درو اومدیم. بازار هم بچه ها برو آوردن. ینگم بچه ها بچه ها برو آورد. همه التماس همه خانه را بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جای غلطیدگی.
دلشاد اشمیکوف پسر سالایوا گفت شب آمدن سیل برای نجات یافتنشان با کمیته حالت های فوق العاده تماس گرفت، اما از این نهاد کسی به کمکشان نآمد. او گفت با گذشت 10 روز از رخ دادن حادثه یک نماینده کمیته حالت های فوق العاده همراه با یک نفر از حکومت ناحیه آمده کمی همراه آنها صحبت کرد و خلاص. جورابیگ عمروف نماینده ریاست کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه ادعای ساکنان در مورد با تاخیر زیاد رسیدنشان به محل حادثه را رد نموده میگوید آنچه که در صلاحیتشان است انجام دادند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت سنه 6 اپریل نجات دهندگان این نهاد به محل حادثه رفته با جبردیده ها برای از زیر خاک برآوردن اشیا و اموالشان کمک کردند. بی بی عایشه ساکنی دیگری کوچه میرزا مستانگولف ناحیه شاه منصور از جبردیده های دیگر ابراز داشت که قبلا هم 3-4 مرتبه سیل وارد منزل هایشان شده بود، اما نه به مثل سیل شام 5 اپریل پرشدت بودند. او گفت یگانه خواهشش همین است که حکومت به آنها در برقرار کردن خانه کمک کند. در کوچه مستانگولوف واقع در شفت فرودگاه دوشنبه در برابر این دو خانواده به خانه دیگر همسایگان هم ضرر سیل رسیده است، ولی در منزل های دیگر امکان زیستن وجود دارد. انتظاری جبردیده ها از دریافت کمک ها از جانب حکومت در حال است که قربان زیدولایف یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور میگوید حالا معلوم نیست که از حساب حکومت ناحیه چی کمک های به این خانواده ها ارائه خواهد شد. آقای زیدولایف روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
هر چیزی که وابسته با مقامات محلی حکومت دولتی بود ما همش آماده کردیم و مقامات اجرای حکومت دولتی شرط شنبه فرستادیم. در نوبت خود اهالی محله بدین اقدام گرفتند که خونه ای که همدیارشون در اونجا زندگی میکرد فرو رفته است سوخته با او پیشنهاد نمایند.
شب 5 اپریل امسال در دوشنبه و منطقه های دیگر باران سخت بارید و با کمیش یک ساعت راههای اساسی پایتخت زیر آب بود. تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترما و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
دلشاد نظرف ورزشگر نامداری تاجیک با جایزه بهترین گرزانداز آسیا مکافاتانیده شد. نیمه‌مارافون دهمی بین المللی در شهر دوشنبه با پیروزی ورزشگران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دهلان الحمد از قطر دیگر باره پرزیدنت اسوسیاسیون ورزشی سبوک آسیا انتخاب گردید. او به این وظیفه در کنگرس 23 این سازمان قطعوی که 20 اپریل در شهر دوحه قطر دایر گردید انتخاب شد. او این وظیفه را در دوره سالهای 2019-2023 به ذمه خواهد داشت. در کنگرس اسوسیاسیون ورزشی سبوک آسیا نمایندگان همه 45 فدراسیون ملی که به هیئت این سازمان داخلند شرکت ورزیدند. وکیلان کنگرس اینچنین نایبان پرزیدنت اعضای شورا اعضای کمیته اجرائیه و کمیسیون های اسوسیاسیون را انتخاب نمودند. باید گفت که در این کنگرس گرزانداز مشهور تاجیک اندری عبدولیف قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 1992 در بارسلونا اسپانیا، قهرمان دو کاراته جهان و قهرمان آسیا که در ازبکستان به سر میبرد و فعلا پرزیدنت فدراسیون ورزشی سبوک این کشور میباشد، یکی از نایبان پرزیدنت اسوسیاسیون ورزشی سبوک آسیا انتخاب گردید. رئیس فدراسیون ورزشی سبوک تاجیک استان دلشاد نظرف باشد، رئیس کمیسیه ورزشکاران اسوسیاسیون ورزشی سبوک آسیا و پرزیدنت فدراسیون ورزشی سبوک آسیای مرکزی انتخاب شد. اینچنین به این گرزانداز معروف تاجیک که قهرمان المپی و قهرمان چهار کاراته آسیا می باشد جایزه بهترین گرزانداز آسیا
تقدیم گردید. همکنون دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک که روز یک شنبه 21 اپریل در پایتخت قطر شهر دوحه شروع شد شرکت می‌ورزد. به هیئت دسته منتخب کشور به جز دلشاد نظرف اینچنین دونده ها کریستینا پرونشنکا، عادل‌شاه اسماتوف، علیشر پولاتوف، گریگوری دریپاسکین و گلسون بی‌شریف و داخلند. خبری دیگر، نیمارافونی دهمی بین المللی که روز 20 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران افیوپیا و قرغیزستان به پایان رسید. در نیمارافونی امسال حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از 15 کشور خارجی اشتراک کردند. در بین مردان فنت جیرما از افیوپیا و در میانی زنان داریا مسلوا از قرغیزستان غالب آمدند. در بین نمایندگان تاجیکستان مهران گسنزارو و اولیام کوزمینوا نتیجه های خوبتر نشان داده در سبقت زنان متناسبان جای های پنجم و ششم را کسب نمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند رسیدن نتوانستند، برای که امسال شماره همون دوندهای بهترین بسیار بودند.
ورزشکارانی که در نیم مارافون دهم بین المللی میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی به مبلغ از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی سرفراز شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید و گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر دوش دارم. مهمان برنامه ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان عدالت کاملوا هستند. پیش از آغاز صحبت از همکارم زرنگیز نوروزشاه خواهش میکنم ترجمه حال عدالت کاملوا را پیشکشی ما بسازد.
عدالت کاملوا هنرمند مردمی تاجیکستان 16 اپریل سال 1953 در ناحیه کوشانیان، آن زمان اکتبرسکی، به دنیا آمده است. مکتب شماره یک رو ختم کرده، اولین ترانه‌اش دلبرم کجایی نام دارد که در سال 1972 در رادیوی تاجیک ثبت شده راه او را به صحنه باز کرد. دانشگاه شهری کلاب را همراه سوریا خاصیمو ختم کرده، هرچند معلومات موسیقی ندارد، ولی سالهاست که در ژانرهای مختلف ترانه میخواند و عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را صاحب شده است. عدالت کاملوا کار را در شهری کلاب آغاز کرده، سالهای زیاد آنجا زندگی کرده است. شوهرش ربی بازار آهنگساز و چند سال اخیر معاون رئیس تئاتر موسیقی و مزهکوی به نام اتو محمد جانوف شهر بوختر بود. او یک سال پیش فوتید. عدالت کاملوا بعد یک سال ازای شوهری هنرمندش همراه پسرانش علیشر و زمان که آهنگساز هستند به ایجاد ترانه آغاز کرد. او مادری سه فرزند است.
تشکر زرنگیز و خوش آمدید مهمان گرامی به برنامه مهمان آزادی. قبل از همه میخواستم ترانه‌ای که زیاد عاشقش هستم، سبزینه رنگ رو برای ما و شنونده ما بخونید.
سبزی نرنگ آمده ای مهمانم، جان جان کی میگرد آتشکی میزنی بر جانم، جان جان سر به قدم های تو مهمانم، جان جان خاکی ره سرمه به چشمانم، همان خالی بری روید منم یار، همان نارنج خوش بوید منم یار، چرا بیهوده میگردی به صحرا، بیزن تیره که آهوید منم یار، همان خالی بری روید منم یار، همان نارنج خوش بوید منم یار، چرا بیهوده میگردی به صحرا، بیزن تیره که آهوید منم یار، سبزی نرنگ آمده مهمانم، آتشکی میزنی بر جانم، سر به قدم های تو مهمانم، خاکی ره سرمه به چشمانم.
آفرین، واقعا صداتون صدای طلایی و صدای جاویدانی است، چون که خیلی زیباست. سر اول در باره زندگی امروزتون، بعدی به نفقه برآمده و چه زندگی دارید امروز؟
میشینم نفقه دهیم، لیکن خیلی حاضر خواهشم ندارم رفتن، چون که کمتر سلامتیم بعد است.
هستید، سلامتیتون بعد از و در خانه هستید. اما چند سرود هم ایجاد کردید و این تاریخچه این سرودتون رو بگید، چی سرود هستن، مضمونش چی هست، چی ژانر هستن؟
من مثال در خانه باشم، سلامتی من بعد باشم، مثال با شکرانه پروردگار مثال شکرانه میکنم، اکه با بالای پای خودم قدم میگردم، میرم فرزندم آهنگای نو تیار میکنن، علی شیر جان، زمون جان سرودای نو نو تیار میکنم، هر وقت در یک سال 6 تا 7 سرود نو تیار میکنم، سرودی اوچا آهنگ زمون جان مثال ارنج را بکشم.
وقتی یک هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بازنشسته کنه به نفقه میبروید، چی شرایط دارد؟
نیست راستی گپ، ما همی باز در نفقه ایم، مثال شکرونه هم فرزندو با هم با شکرونه خودمون و را از یک اونجا دستگیری نیست. دستگیری که من تماشا میکنم در بواسطه آینه نیلگون که در روسیه چخیل هنرمندو را دستگیری میکنن، نه طرفی مو تو حاضره مرا یکون کس دستگیری نکرده است. مثال با دستگیری شوه با مثال انسامبل کلونه میشنونی.
شما در جنوب تاجیکستان یکانه نفره بودید که شش مقام رواج دادید و در مورد شش مقام و جایگاه شش مقام در جنوب تاجیکستان بگید.
شش مقام یک چیزی مرکب است. شش مقام را نه همه خونده میتوند و اهدش میبروید. شش مقام، هشت مقام، دوازده مقام مثال این چیزهای بسیار نازک است. مقصال مثال کار کردیم، من بسیار احترام میکنم این چیزا، بسیار خرسندم که مثال این شش مقام مقام دولتی گرفت. خیمه درم خونه هم باشم شش مقام هم میخونم، میشنم خودم بخدا.
میشود برای ما ترانه های محبوبیت داشتن اون وقت همه حالا بخونید؟
البته. نمی بخشم گناهت را، گناهت را نمی بخشم، کی سرگردانی دل کردی و روی گردان شدی از من، کی در دوران مردان یاری نامردان شدی از من. نمی بخشم گناهت را، گناهت را نمی بخشم، نمی بخشم گناهت را، گناهت را نمی بخشم.
و میشد اپیزودهای فراموش نشدنی را از حیات عدالت کامل و بفهمیم که مثلا چی لحظه های فراموش نشدنی بود در توی مرکه های مردمی، در سفرهای هنری؟
سالی 76 بود، سالی 77 بود، در همین چسکه ای ورشین صحنه برامدیم، یه مرد اومد یک گل داد و بوسه کرد، بعد هم گل قطعی مرده که من زدم، گویا که خی جوانی بود، چقیلی بود که خی بوسه کرد رفت، هیچ گم نبود، این برای احترام بود. بعد برامدیم در پس کلیسه لباس پوشده استودم، یه طرف اومد همه اودم دشنام کرد، در رو گرفتن بردن همه اودم بیچوره.
چند هنرمندیم خیلی شناخته و محبوب و آوازدار به شما زنگ زدن، امروز ها با اون دوستای قدیمی به قوله و هنرمند های جوان با کیا همکاری دارید، با از کیا احوال میپرسید و کیا از شما میپرسید؟
امروز سحری اویله بابا جان عزیز زنگ زد، خیلی گپ زدم با بابا جان عزیز، گپ زدم، خیلی گپ زدیم، شوخی کردیم، خندیدیم. سرایا تلفن کرد، سرایا هم دوگونم، هم کورسم، هم یه جا کور کردیم. خانشیدنش مود فاطمه تره زنگ زد، هم خرسان میشم یا زنگ میزنن.
در مورد هنر امروز آوازخوان های جوان که بسیار انتقاد میکنن و شکایت میکنن و میگن که باید وزارت فرهنگ جلوی این گناه، نظرتون درباره این چی است؟
مثال نمی جوانو برومدن، دخترک و یوش، بچه و یوش برومدن، هم ثبت کرده سن سرودو خوشرو نفس، خی زنده بخونن اخی، چی به زنده نمیخونن. در وقت شما یک توی 7-8 ساعت بود، 7-8 ساعت تا قیه حافظ میخوند میگذرن، روزی جمعه دخترک توی بود، روزی شنبه توی اساسیش بود، روزی بزرگ برور برورش ما 3 روز میخوندیم در یک توی. اونمو دیسکا که میزنن 2000 بته، 3000 دلار بته، ممکن نیست جلب اینا رو کشیدن در کور. تازه و زنده خوشرو بخونن تاجیکستان نوزنی هم صدا ده ایودا، به اسنیتل، به اپارات، به اخو میخوندیم.
بود کی در یگم توی مرگه به برق قوای برق هنرمند
خدا بزنم همی خیلی بود، به برق به هیچی خوندیم، برق نیست، مرده در رگر، میگن که چی کومه که خلق جمع شدن، بعد اخو چی شد برقیان کو، بعد دویره چی را خط تولد چی کدیم بنوازینم خطی ما یک کنسرت گذاروندگیم، یک تا کنسرت، یک تولد، یک دویره خطی گذاروندیم، بو زر بنواز. ایو اگر میاد دیسک در شنو در خفای چی میزنن؟
از هنرمندان جوان امروز کیره میشناسه و کیره احترام میکنید صدر شاه هنرشا؟
ما همی هنرمندان جوان حاضر قریب کی بیاگون تاشا احترام نمیکنم. خای مایل برآمد کنن. انا مثال ما احترام میکنم ذکر اولورا، سنگالی را، این صدر دینا چون کی رپرتوری اورا همه شما با رپرتور اوشنوسین و خل چیزای نقص تیار میکنن همه چیزی او معنی داره. ای گفتنم نگفتنم خوب داره.
تا عمر بود در هوسی روی تو باشم، گر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم، فردای قیامت نرود جانی بی تو باز، در سایه سروی قدی دلجوی تو باشم، خوش آن که زبان از پی دشنام براری، من دست برآورده دعاگوی تو باشم، من دست برآورده دعاگوی تو باشم، پهلوی تو پیوسته نشینند رقیبان، تا من نتوانم که به پهلوی تو باشم، تا من نتوانم که با پهلوی تو باشم.
روزای نزدیک در شهر باختر یلدوز عثمانوا هنرنمایی میکنند. در مورد هنر یلدوز عثمانوا و هنرمندای ازبکستان که اونا دستگیری بیشتر دارن و داره،
من یلدوز عثمانوا را کنسرت دادن نبودم اشتراک هم نکردم، نه که خیلی من میدونم که او پیش رفتن گن اخر مثال همه چیز ارزو جون با دستگیری میشود، دستگیری باشه همه کار میشود.
از هنرمندای ایران گوگوش اینا یارم کسان
میمیرم. هم گوگوش حرمت میکنم، احمد زهیرا دو نفرم حرمت میکنم،
گوش میکنم،
گوش میکنم، نغز میبینم، چنقه گوش کنم اگر سیر نمیکنم، ایلکه بیختم کشال کردم گفتگی باری کردم، نکی به همه او من چی دارم مثال در تماسم گب میزنم، با وزیرمون گب میزنم، با وسیطه تلفن اول پرسی میکنیم، من وزیرمون بهترین آدم هم
در بایگانی اینترنت شبکه های اجتماعی بمانم.
البته من میخوام که در بایگانی موند، در مثال اینترنت موند، همین مخلص های من تماشا کنن، گوش کنن مثال. من اگه دیگر یکون چیزی پیش روی، یکون چیز من چی مقصد ندارم. مثال اگه سین سال من مثال هنری من مثال چیزای نو نو تیار کردیسم، ای ایخ کار میکردگی همین هنرمندو ده کاری من خوبه.
بله بهتر است.
گر شناسی باغ را از نخل پور بار شناس، همی ای دولمت خلوفه کم میروه. من هم مثال یارم بر روخش نشانه دارد، سیمای بهادرانه دارد، بینی اگرش میانی مردان، مردانگیش بهانه دارد. وقتی رفتن هستم حق نظر خواهیم، من حق طلب و حق تمای حق نظرم آخرش کنم خیلی. بعد ای حدیث قربون و با باغت آمدم نچیدنی گل، که آن گل را زنم بر تاریکا کل. این همی چیزا کم می روان، چیزا این بهترین ای توزه انسامبلی توزه ای توجیکی نوخته گیم.
شما پیشنهاد ندارد که یکم گروه یا یکم نفرای جمع شوند و سرودایی که امروز صدا میدهند نظارت کنند که مضمونشون خوب باشد؟ امروز فکر بسیار فکر میکنم مضمون سرودا خیلی بد است، خصوصا در میان جوانان.
های در وقتی ما میخوندیم خود سوید داشت، خود سوید به خود سوید اجازه نمیدادن در رادیو، در تلویزیون اجازه نمیدادن. حاضر همه سرودا خونده سن ممکن بدن دیگه یک طرف میستن. دل را با کجایی یاد کن تو ما را، چی سبب نمی آیی یاد کن تو ما را، چی سبب نمی آیی یاد کن تو ما را. همیره در رادیو کمیته مرا فایرود کردن، گفتن که همین سرودا کو بخون آوازت میرسه. من گفتم سرودا من نمیدونم. بعد نوشته دادن یورا پالتلف میگفتن، روس بود اون مردن مرد پیر بدم چه نو خودش.
تمنای شما برای مردم هنرمند، برای اهل ایجاد و اونهایی که مثل شما گام های خچنه در هنر آوازخوانی این چیزا میگذارن.
هنرمندی همی هست حقیقی اصیل شدنی بوشن و اوینده خلق حرمت کنن با اون میزان مخلصاشون گم نکنن، چیزایی تر توزه تیار کنن. نیم قریب که یک موده ده سرود تیار کنن، ده ده سرود یا که یک ده تیار کنن سرود، مثال ای نظر خلق اصلا میشه آدم.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و به شما موفقیت تمنا میکنیم. شنونده عزیز، اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشروف هستم. 15 دقیقه دیگر همراهتان. امروز دوشنبه 22 اپریل است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. دو هفته باز در مسجد خوابیم، از مقامات کمکی نیست. گزارش از محلی زیر آب مانده شهری دوشنبه.
15 روز شد که ما در مسجد مالا زندگانی داریم، به یگان خورد خوروکر رحمت به همه خیلی همسایه که ما رو دستگیری کردن در روزای قین کمی هم کمک خود رو رساندن.
خبرنگارانی تاجیک و قرغیز برای پیشگیری از اغواهای اطلاعاتی در مرز مرکزی مطبوعاتی مشترک تشکیل میکنند. شکایتی محبوسانی سابق، کاردهندگان به ما باور نمیکنند و از این رو شغل هم نداریم.
و در کانال در همه اولام اونجا در مقصد برای جوی کار دستگیری میکنیم، گفتن نمیدن لطیسیم موشید به کار موخی.
برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. امروز در شهر خوجند مرافعه استاد قربانوا ساکنی ناحیه عینی آغاز شد. مقامات او را با دو ماده کدکس جنایی، غصب زمین و ساختمان خودسرانه عیبدار میکنند. اما این زن 68 ساله دعوا دارد که در داخل شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی او را آتش زدند و قسمت های از بدنش سوخته است. پس از این ادعای او سه کارمند میلیسه ناحیه عینی برکنار شدند، اما حالا خود او در کرسی عیبداری نشسته است. همکار ما شاهد این مرافعه دادگاهی بود و در نشرهای بعدی جزئیات این قضیه را به شما خواهم گفت. طبق معلومات مقدماتی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی اوکراین که روز یکشنبه 21 اپریل دایر شد، حجم نگار و سیاستمدار تازه نفس ولادیمیر زلنسکی پیروزی نظررس به دست آورد. بعد حساب بیش از 73% آوازها معلوم شد که زلنسکی بیش از 73% و رقیبش پترو پاراشنکو پرزیدنت فعلی اوکراین نزدیک به 25% آوازها را به دست آوردند. زلنسکی خود را مرد نامیده است که برای شکستن سیستم موجوده دولت داری به سیاست رفته است. اشاره زلنسکی به آن ارتباط دارد که سیاست و جامعه اوکراین از فساد، نپاتیزم و یا خش و تباربازی و همچنان جنگ 5 ساله با جدایی طلبان روبه روسیه خسته شده است. پرزیدنت پاراشنکو شکست در انتخابات را اعتراف کرده است. این میلیاردری 53 ساله خود را نامزد نامیده بود که بر ضد تجاوز روسیه مقاومت خواهد کرد. در نشستی بعد از انتخابات زلنسکی گفت که پرزیدنت پاراشنکو او را با پیروزی تبریک کرده است. باران شدید 5 اپریل در شهر دوشنبه نه تنها رواهای نقلیات را در پایتخت مختل کرد، بلکه به خانه های ساکنان نیز آسیب رسانیده است. پس از باران آبی جوی و نهرهای شهر جمع آمده به خانه سلایوا ساکن کوچه میرزا مستانگولوف کناره فرودگاه پایتخت سرازیر می شود. اعضای دو آیله که در این خانه به سر می برند شبانه از چنگ سلخزی خود را به زور می رهانند. اکنون دو هفته باز در بینای مسجد زندگی دارند اما از مقامات کمک نگرفتند. همکارانم علی شرزریفی و شادمان یتیم از حال این خانواده خبر گرفته این گزارش را تهیه کردند.
دو هفته باز با کمک همسایگان این خانواده چوب و تخته های منزلی تخریب شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون میکنند. شب 5 اپریل از شدت باران زیاد دیوارهای این خانه تاب نآورده فرو رفتند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین در اومدیم. وزر هم بچه برو آوردن. ینگم بچه رو بچه هست برو آورد. همه التماس همه خانه رو بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جای غلطدگی. همه کورپچه چیزو زمین آب شد.
در محله مستانگولو واقع در شفت فرودگاه دوشنبه شب 5 اپریل دو منزل خراب شده به خانه همسایگان هم ضرر سیل رسیده است. قسم از این خانه ها نیم عصر پیش و قسم دیگر در اولی سالهای 90 ساخته شدند. حالا این خانواده ها موقتا در مسجد محله زندگی دارند. از همه بیشتر کودکان از این حادثه دهشت زده شدند.
تمام چیز و چهارمون در خانه دموندک فقط فرزندامون خشتمونمون گرفته برامده.
به گفته خود ساکنان شدت آب زیاد بود و بیش از 1 متر حولی زیر آب ماند. اکثر انجام روزگار این خانواده هم زیر دیوار مانده است.
اگر خدا نشانه داد 20 ثانیه اگر دیر میکنم در بوله اونمون چپا میکنم.
ساکنان میگویند هرچند مسئولان حکومت آمده از احوالشان آگاه شدند ولی با گذشت 2 هفته چیزی برایشان کمک نکردند.
طول من 10-15 روز شد که ما در مشتی مالا زندگانی داریم به یکان خورد خوروکر احمد بایم یخیل همسایی که ما را دستگیری کردند در روزای قین کمی هم کمک خود را رساندند.
رهبریت محله گفتند مقامات از احوال خانواده آگاه است و منتظر کمک آنهایند. از حکومت ناحیه شاه منصور بر رادیوی آزادی گفتند که برقرار کردن 2 منزل تخریب شده را بر ذمه همسایگان گذاشتند و تا حال هیچ تصمیم برای کمک دولتی کردن به این خانواده ها گرفته نشده است.
خبریم هر روز رفته و یار خبر گرفته میستیم. اینکه تمام کارهای سختارهای تمام جا اومدن با خبر شدن. تا حاضر خیمود و امکی که امینا یکان خی گفتن یاردم یکان کمک میرسانیم. ما تا همی چینه و یا اینش این چیزاری داریم که
کمیته حالتهای فوقلاده تاجیکستان میگوید تنها در 3 ماهی آخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رساندند. شادمان یتیم، علی شرزریفی، آزادی، دوشنبه.
خبرهای یک جانبه به آتش نزاهای مرزی روغن می پاشند. با نظر داشت این نکته ژورنالیستان تاجیک و قرقیز به هم آمده برای پوشش بحث های مرزی یک مرکز مطبوعاتی واحد تشکیل می دهند. قرار است این مرکز من بعد همه گونه حوادثی را که در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رخ می دهد با نظر داشت فکری دو جانب منصفانه پوشش بدهد. طاهر سفر ادامه می دهد.
ژورنالیستان تاجیک و قرقیز میخواهند در منطقه های بحث برانگیز مرز یک مرکز مطبوعاتی سیار تاسیس دهند. با پندار آنها این مرکز برای انعکاس درستی واقعه ها کمک میکند.
اگر چنین مرکز تاسیس یابد خبرها سنجیده نشر میشوند. ناباوری از بین میرود.
تاجیکستان و قرقیزستان چند ده سال است که مناطق بحث برانگیز مرزی در ناحیه های اسفره و ولایت بودکند را تقسیم و علامت گذاری کردن نمی توانند. در اینجا کار تا به مناقشه رسیده است. هنگام سرزدن نزاها برخی ساکنان خبرها و نوارهای را در شبکه‌های اجتماعی می گذارند که زورآوری را تشویق می کنند و به آتش مناقشه روغن می ریزند.
ما بسیار میخواستیم که چشم و گوش مردم شود.
سه سال است در نواحی مرزی قرقیزستان و تاجیکستان برنامه همگرایی ژورنالیستان فعال است. آن را اکادمی موجی آلمان دستگیری میکند.
گروهی کلان ژورنالیست های تاجیکستان و قرقیزستان را به هم ماریم. آنها در یک گروه تمرین میکنن و در انعکاس مسائل مرزی خیلی سهمی بزرگ دارند.
روزنامه‌نگارانی جوانی تاجیک و قرقیز با یاری خبرنگارانی با تجربه راست و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه و از روی اصول ضرر نرسانیدن انعکاس خبر را می‌آموزند.
این محفل تبادل تجربه است. وقتی تجربه ها گفته می‌شوند به یک نتیجه خواهیم رسید.
تأسیس یک مرکز مطبوعات که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از آنجا خبر پهن کنند، مردم دو طرف مرز را به هم نزدیک میکند.
و باور دارم که این آموخته های ما منبعت برای تحکیم مناسبت های دوستانه طرف ها، یعنی هم جانبی تاجیکستان و هم قرقیزستان مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن معین و علامت گذاری نشده است.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار روی شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیس 420-724-056-681. در صورت دریافتی خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. در ناحیه نورآباد خانه یک ساکنی محلی کاملا به کامی آتش رفته است. نواری آتش سوزی این خانه را یک کاربری رادیو آزادی به ما فرستاد.
روز 19 اپریل در نتیجه سوختار یک خانه در کوچه اسماعیل سامانی در ناحیه نورآباد نابود شد. سوختار تلفات بزرگ مالی داشت، ولی مؤلف نوار که نخواست نامش آشکار شود میگوید خوشبختانه کسی آسیب ندید. با گفته همسایگان اعضای خانواده زمانی آتش گرفتن خانهشان در مهمانی بودند. پس از علنگه گرفتن آتش همسایگان هم با ستیل به زبانهای آتش آب می پاشیدند و تلاش می کردند که آن را خاموش کنند، اما زیاد موفق نشدند. خانه با تمام جهازش سوخته نابود شده است و همسایگان نتوانستند چیزی را از کامی آتش نجات بدهند. ساکنان می گویند نیروهای سوختارنشانی زمانی به محل حادثه رسیدند که خانه پر از سوخته بود. آتش نشان ها برای پر خاموش کردن آتش بالای خاکسترها آب پاشیدند.
یک نظرپرسی در میان محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد برآمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی، بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و هم خصوصی به کار قبول نمی کنند. داغ سودی و ناباوری سبب می شود که اکثر محبوسان پیشین نه تنها به نهادهای دولتی، بلکه به عادی ترین کارها پذیرفته نمی شوند و یا به فرق از دیگران با مزد خیلی کم قبول می شوند. چرا محبوسان سابق در تاجیکستان در انزوای اجتماعی قرار می گیرند و پیامدهای این تمایل چیست؟ زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می دهد.
نعیم جان سومیدینوف که 4 ماه قبل از محبس رها شد می گوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعه می کند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد می گیرد. او در قید شغل اهالی هم هست، ولی تا هنوز برایش آنجا هم کار پیدا نشده است.
مقصد شغل اهالی رفتیم با ما خاطر یا جای کار پیشنهاد کردن، گفتن که مقصد فیرود میکنیم کیجه که پیدا مقصد و دا کانال دا همه اول اما جا دا مقصد برای جای کار دستگیری میکنیم. گفتن نمی لات سه موشید به کار مخی اگه اون مقصد وای نکردن، نه زنگ نه مقصد وای تاکسی دم جای کار نمیگیرن، مقصد خلاور میگن یک جا دا مقصد هم جا نگاه بین کردن داد هم دا مقصد بو کم تر تری سونی نمیکنن، خیلی بخچون وای میگیرن.
نعیم جان میگوید با مهاجرت رفتن نمیتواند چون سیاتیش خوب نیست. با کمک حقوق شناسان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است، میخواهد در بازار تجارت خرده براه مونده زندگی خود را پیش برد. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت میان بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی معین کرده است که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پر مشکل دارند. آنها را حتی در شرکت کارخانه های تجارتی و خصوصی هم به کار نمیگیرند.
бывают случаи, что сразу как бы принимают на работу.
میشود حالت هایی که در حال به کار قبول میکنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه میشود بدون سبب از کار پیش میکند. در حقیقت این مشکلی خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویلا او را قبول نمی کند. با مشکل خانوادگی مواجه می شود. این طبیعی است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دویم می حسابند.
طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلبی کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. حالا گفته می شود اکثر ساختارها ضمن قبول کار این سند را طلب می کنند. دو سال پیش هم دادستانی کل تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند. این تاکید در حال صدا داد که صدها محبوسی آزاد شده در کشور دوباره دست به جنایت زدند.
در همون جا حالت شد که مقصد من اونجا بودم دو بار در پیش ما در اومدم نیست بیرون در جای کار نیست مقصد خدای روز نکنوی به کاری خودش چه که ادام به هر یک کاری بد میبره مقصد.
مسئولین وزارت مهنت و شغل اهالی میگویند در برابر با کار تامین کردن به سابق محبوسان برای براه موندن تجارت خرد خود قرض های امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. ولی ده ها نفر بعد از آزادی از محبس مثل نعیم جان به مشکل مواجه می شوند و ماه و سال ها در جستجوی کار می گردند.
بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تا برنامه های بعدی خدا حافظ.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده است. او همچنین از آن اظهار تأسف کرده است که گفتگوها با این گروه به دیر گذاشته شد. گفته می شد 250 سیاستمدار و نمایندگان جامعه مدنی برای گفتگو با طالبان روز 19 اپریل با گفتگوزاری بین الافغانی می رفتند و این نخستین مکالمه می شد که نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در آن پشت یک میز می نشستند. اما گفتگوها را به سبب اختلاف نظر درباره ترکیب و شماره نمایندگان هیئت روز 18 اپریل بیکار کردند. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 21 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت مایک پومپئو عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده است. او همچنین گفته است که مکالمه در قطر یک فرصت مهمی برای صلح در افغانستان است. پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و لهستان، سروزیر کانادا، رئیس شورای اروپا، دبیر کل ناتو زلنسکی را با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی اوکراین تبریک گفتند. دیمیتری مدودیف سروزیر روسیه گفت به نظر وی امکان خوب کردن مناسبت های کیف با مسکو بیشتر شده است. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین 95% ورقه های آوازدهی شمرده شده شهادت می‌دهند که ولادیمیر زلینسکی 73.2% آواز مردم را از خود کرده است. رقیب وی پرزیدنت عملکننده کشور پترو پروشنکو 24.5% آواز مردم را گرفته است. این نتیجه ها با نظر سنجی های اگزیت پول ملی درست می آید که دیروز پس از انجام آوازدهی نشر شده بود. در این باره در دوام برنامه گزارش داریم که خواهید شنید. پلیسی شریلانکا گفت که شماره هلاک شدگان از یک قطار ترکش های مرگبار از جمله در کلیساها و مهمانخانه های پایتخت به 290 نفر رسیده است. هنگام ترکش ها نمازگزاران در مراسم عید پاک اشتراک داشتند. شماره زخمی ها 500 نفر گفته می شود. روزی 21 اپریل در وابستگی به انفجارها در کلمبو و اطراف آن 24 کس دستگیر شد. روزی 22 اپریل اداره پرزیدنت شریلانکا خبر داد که پرزیدنت برای پیگیری پیوندهای بین المللی به این حمله درخواست یاری خارجی خواهد کرد. پرزیدنت همچنین حالت فوق‌العاده عمومی اعلام میکند که نیمه شب 22 اپریل به اجرا می‌درآید. سروزیر شریلانکا رانیل ویکرمسینگه روزی 21 اپریل در نزد کلیسای کلمبو جای یکی از ترکش‌های مرگ طلب به روزنامه‌نگاران گفت:
دستور داده شده است آنهایی که به این حمله ها جوابگرند دستگیر کرده شوند. به آنها همه این نیروهایی که می خواهند داده می شود. ما اجازت نمی دهیم که چنین جنایت کنند. ما همچنین به کمبودی ها نگاه خواهیم کرد. برای چند روز آینده چیزی مهم برقرار کردنی صلح است.
نماینده ویژه دولت رجیتا سیناراتنی اظهار داشت که باور می رود گروه اسلامی محلی به نام جماعت ملی توحید پشت این بمبگذاری هاست. هیچ کسی مسئولیت این ترکش ها را به دوش نگرفته است. او گفت باور به این است که بسیاری ترکش ها حمله های مرگ طلبانه می باشند. بنابر گزارش رسانه های ایران، رئیس جمهور حسن روحانی و عمران خان نخست وزیر پاکستان سازش کردند که برای رویارویی با تروریسم گروه مشترکی از نیروهای مرزبانی تأسیس دهند. خبرگزاری های دولتی از قول حسن روحانی روز 22 اپریل نوشتند: ما سازش کردیم نیروهای زود عمل برای ایستادگری با تروریسم در مرز تأسیس یابد. عمران خان با یک سفر رسمی به تهران آمده است. از این پیشتر ایران و پاکستان همدیگر را به آن متهم کردند که برای نیست کردن تندروان در نزدیکی مرز به قدر کافی کوشش نمی کنند. عمران خان در نشست خبری گفته است پاکستان به هیچ گونه گروه آشوبگر اجازه نمی دهد در قلمروش فعالیت کنند. او افزود مشکل تروریسم سبب دشمنی افزاینده میان دو طرف شده است. هیئت حکومتی ازبکستان با رهبری معاون سروزیر الیور غنیف و هیئت قرغیزستان با رهبری نائب سروزیر ژنش رزاقوف 20 اپریل در فرغانه ازبکستان واخوردند. در این نشست رهبران ولایت های نزد مرزی دو کشور هم ملاقات کردند. به اطلاع مقامات ازبکستان جانب ها مسئله کشادن گذرگاه های مرزی نو را بررسی کردند. در پایان ملاقات پروتکل امضا شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محافل سیاسی و کارشناسی در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی در اوکراین واکنش نشان دادند. کارشناسان و سیاستمداران تاجیک در مجموع از نتیجه های این انتخابات استقبال نموده، آن را یک انتخابات دموکراتی و عین زمان یک نوع اعتراض به یک حاکمیتی تفسیر نمودند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دوره دوم انتخاباتی پرزیدنتی اوکراین که روز 21 اپریل برگزار شد، ولادیمیر زلنسکی با بیش از 73% یا بیش از 11 میلیون رای انتخاب کنندگان به پیروزی رسید. رقیب او رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو با به دست آوردن بیش از 24% آواز انتخاب کنندگان سبقت را باخت. با باور کارشناس تاجیک ارشاد سلیمانی، پیروزی زلنسکی نشان می‌دهد که مردم در کشورهای پسا شوروی از رهبران خودکامه و فساد پیشه و کمکار خسته شدند و هر نفری که می‌آید از موقع مردم صحبت می‌کند در انتخابات او از پشتیبانی می‌شود.
در کشورهای پساد شوروی مردم از رهبران دیکتاتوری فساد پیشهی دراز عمری کمکار خسته شد و هر کسی که می آید از موقع مردم صحبت میکند من شکر میکنم که در انتخابات تازه پشتیبانی میشود و دلیل بایی قدر رعی بلند پیروز شدنی ولادیمیر زلنسکی در اوکراین هم همین است. البته عامل های دیگری هم در اوکراین تاثیر گذار بود از قبیل موجودیت آزادی بیان و موجودیت رسانه ها و ولی عامل مردمی در قدر رعی بلند بردن زلنسکی بسیار
سیف الله سفروف تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نتیجه انتخابات اوکراین را حالت اعتراضی مردم این کشور دانست. به گفته سیف الله سفروف مردم با عقل و هوش خودش درک کرد که حکومت پروشنکو طی چند سال نتوانست برای مردم کاری بکند و حتی تیم او نتوانست وعده های خود را اجرا کند و از این رو از جانب مردم پشتیبانی نیافت.
25% مردمی هست که در سالهای اخیر تغذیه شد در روحیه ملت‌گرایی و اونها طرفدار پروشنکو ماندند. لیکن مردمی اصیلی اوکراین البته این یک حالتی پروتستی است. بگذار بدتر هم باشد لیکن از همون بدتری وای خلاص شویم. برای همین فرقه بسیار بودنش معنیش همین که همین مردم خلاص شدن از همون رژیمی بودگی هست.
به باور سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان تاجیکستان در اوکراین حکومت پورا در دست پرزیدنت پروشنکو بود و او همه تلاشش را برای پیروزی کرد اما از چارچوبه دموکراسی بیرون نرفت و بنابر همین پیروز نشد.
مثلا حکومت پورا با تمام مکانیزم در دست پروشنکو بود ولی یه نظام دموکراتی تامین به دست که پروشنکو هرچند کوشش میکرد که باز پرزیدنت شود ولی او از نظام دموکراتی نبرومد. یعنی امکان داد که زلنسکی مثلا به طور دموکراتی شفاف بگذرد.
سید جعفر عثمان‌زاده در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در خصوص اینکه چنین انتخابات را در تاجیکستان می شود نیستار شد گفت چرا نه، در تاجیکستان در انتخابات به حزب ها شرایط داده شد ولی حزب ها نتوانستند درست استفاده کنند. اما رستم گولوف فعال جامعه شهروندی و بلاگنویس تاجیک می گوید به صورت عموم باور ندارد که در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی انتخابات مثل اوکراین دموکراتی برگزار شود و یک ژورنالیست یا راوی نامزدش را گذارد و به پیروزی رسد. ولادیمیر زلنسکی که اساساً در شبکه‌های اجتماعی ترغیبات می‌برد و از مباحثه‌های سیاسی پرهیز می‌کرد، به سبب اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و جنگ 5 ساله در شرق اوکراین هواداران زیادی به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که می‌خواهد نظام فعلی را بشکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چین را شریک کلیدی اقتصادیات تاجیکستان نام برده است. امام علی رحمان در مصاحبه با رسانه‌های چینی گفت حجم سرمایه چین در اقتصادیات تاجیکستان از مرز 2.5 میلیارد دلار عبور کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مصاحبه امام علی رحمان با رسانه‌های چینی از جمله شبکه تلویزیونی CCTV، خبرگزاری سینخوا و نشریه ژنمین ژیباو آخر هفته گذشته صورت گرفت. خبرگزاری سینخوا بعضی از بخش‌های این مصاحبه را روز 20 اپریل انتشار کرد. در این گفتگو رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد چین ستایش کرده گفته است هر بار که به چین سفر می‌کند از پیشرفت‌های عظیم این کشور که در سال‌های اخیر به دست آورده است به وجد می‌آید. امام علی رحمان گفته است چین از لحاظ نشان‌دهنده‌های مجموع محصولات داخلی پیشگام جهان است. به گفته او در 40 سال اصلاحات سرعت میانه رشد چین در سطح 9.5% نگاه داشته شده است. به نوشته خبرگزاری سینخوا امام علی رحمان از حجم بزرگ سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان و انتظارش از فروم دوم یک کمربند یک راه صحبت کرده است. پرزیدنت تاجیکستان گفته است فعلا در کشورش نزدیک 350 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. جناب رحمان اینچنین گفته است سال گذشته حجم تجارت کشورش با چین 10% افزایش یافت، اما به گفته او این رقم جوابگوی امکانات های هر دو کشور نیست. امام علی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین درباره فوریم دوم تشبث یک کمربند یک راه صحبت کرده، گفته است کشورش از این نشست انتظار مهم دارد. این فوروم قرار است از 25 تا 27 اپریل در شهر پکین پایتخت چین برگزار شود. امام علی رحمان در حال چین را شریک کلیدی اقتصادی تاجیکستان نام می‌برد که قبلا سازمان‌های جهانی پکین را یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان نام برده بودند. بانک اوراسیای رشد در گزارش خود که سال 2017 نشر شد گفته بود سرمایه‌گذاری‌های چین تا سال 2020 یگانه منبع رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. امام علی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین از اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان گفته است که به گفته او هدف از آن بهتر کردن وضع تجارت و فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی میباشد. با گفته امام علی رحمان تاجیکستان برای استفاده کامل امکانیت‌های داخلیش آماده است، به طور فعال همکاریش را با همسایه‌ها، دوستان و شریکان و در نوبت اول با چین رشد دهد و مستحکم کند. این حرف رئیس جمهوری تاجیکستان در پی آن صدا می‌دهد که سال‌های اخیر بعضی دایره‌ها از بد شدن فضای سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی می‌کنند. از جمله ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان دو هفته قبل در صحبت به رادیوی آزادی از شرایط سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نگرانی کرده بود.
تو کسایس اینوستیسی تو اینوستیسی وکلادوئتس موشت نی فتاکوم بولشوم
سطح حاضره سرمایه گذاری و اقتصاد تاجیکستان جوابگوی طلبات هر دو جانب نیست. هم روسیه و هم تاجیکستان می خواهند که این نشان داد افزایش یابد، ولی صاحب کاران را نمی توان به کار مجبور کرد. وقتی آنها از سرمایه گذاری خود فایده نمی گیرند چگونه سرمایه گذاری می کنند؟ با چنین فضایی که شما دارید نباید افزایش سرمایه گذاری خارجی را انتظار شد.
طبق اطلاع رسمی سال گذشته به اقتصاد تاجیکستان 644.5 میلیون دلار سرمایه وارد شده است که بیش از نصف آن سرمایه چین می باشد. در روز نشر مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان یک شرکت دولتی چین اعلان کرد که با کارخانه تلکای تاجیکستان برای نوسازی آن شرطنامه 545 میلیون دلاری بسته است و هدفش افزایش استحصال آلومینی است. پرزیدنت تاجیکستان بار دوم است که با رسانه‌های همگانی چین مصاحبه می‌دهد. در گذشته او چنین مصاحبه را با رسانه‌های فرانسوی نیز داده است، اما این گونه مصاحبه او با روزنامه‌نگاران تاجیک با وجود درخواست‌های زیاد یگان دفعه برگزار نگشته است، به استثنای یک دیدار بدون میکروفون.